6500 6800 باید انجام میشد دلار، که دیدیم مثلا چنین اتفاقی نیفتاد، داشتن کنترل میکردن که سال بعدش ما دیدیم که در واقع دلار به مرز 19000 تومان، یعنی همون فنره که یه
انرژی آزاد شد،
انرژی آزاد شد و نتونستن. کماکان ما این تجربه رو در دولت ها داریم انجام میدیم و
چرا این تجربه رو استفاده نمی‌کنیم آقای نوروزی عزیز؟
خب این یکی از مسائلی که تمام باید بیایم از دولت ها بپرسیم. یعنی من یکی از مواردی که تو این دست میبینم، حالا اگر نماینده بانک مرکزی از این دست دوستان تو جلسات حضور داشته باشن، اتفاقا جزء خواسته های ماست. ما که چرا یکی از مواردی که اتفاقا خیلی داره در بحث‌های جلسات مختلف هم در اتاق بازرگانی، یعنی در بخش خصوصی و بخش دولتی، خود صدا و سیما من بعضی صحبت‌ها رو شنیدم، استقلال بانک مرکزیه. در واقع بانک مرکزی ما الان دوچار مشکل، یعنی انقدر الان بهش فشار اومده که خودش هم دست بالا زده که دیگه من دارم به این دلیل که همه به من دستور میدن که باید از این ذخایر حداقلی هم که امروز به وجود اومده، یا بحث دستوری ما داشتیم نرخ 4200 تومانی که ما میدیم عمده در واقع ذخایر ارزی ما تو اون زمان از دست رفته. یعنی ما الان که میام در بخش اقتصادی نگاه میکنیم، دولت با چه توانی میخواد بیاد ارز رو بکشه پایین؟ یعنی توانایی وجود نداره. طبیعتا اگه این اتفاق بیفته که میخواد یه امیدی رو در مردم ایجاد کنه، حالا یه بحث انتخابات هم هست که مردم امیدوار بشن، ولی باز دوباره در واقع دولت آینده چیزی رو داره در کارنامه تو دست میگیره که بعد از یک مدتی ما طبیعتا حتما خواهیم دید که اتفاقات افزایش.
این فرمایش که فرمودیم بحث استقلال بانک مرکزی، حداقل من خودم دو تا برنامه رو اجرا کردم در خصوص همین مورد که خود مقام معظم خیلی هم تأکید دارن روی این بحث، ولی متاسفانه کماکان این استقلال بانک مرکزی رو ما شاهد نیستیم متاسفانه.
بله متاسفانه به شدت دولت ها هنوز دارن مقاومت میکنن، چون یک بخش بسیار مهمیه برای دولت ها و میخوان که به یک شکلی هنوز بانک در واقع مرکزی رو در اختیار خودشون حفظ کنن. من فکر میکنم که اینجا جا داره، البته اتاق بازرگانی من میدونم روی نظر اجماعی داره. مورد دیگه هم که من میخواستم اشاره بکنم در بخش حالا همیشه ما میگیم تورم به صورت مستقیم روی نرخ ارز میتونه تأثیر گذار باشه.
بله.
کارشناس در داخل خود سیستم ایران، حالا من نقل قول از اون دوستان میگم که اگه خواهد نرخ ارز رو ما استخراج بخوایم بکنیم، در واقع فرض کن دو تا کشور رو در نظر میگیرن تورمشون رو. حالا ما مثلا بیم ایران رو در نظر بگیریم به طور مثال، حالا و یه کشوری مثل امریکا که چون نرخ دلاری بیشتر صحبت میشه، به طور مثال میخوایم بخوایم شنوندگان بتونن این ارزیابی رو داشته باشن. خب فرض کنیم 30% باشه تورم داخل ایران، 5% باشه تورم کشوری مثل امریکا.
درسته.
معدل این برای نرخ گذاری ما باید سالانه 25% به نرخ ارز امریکا در داخل ایران به ریال اضافه بکنیم. ولی من همین مقیاس رو که در نظر گرفتم در واقع از ابتدا، یعنی دولت‌های خیلی عقب‌تر توی سنوات گذشته تا به امروز هیچ کدوم از دولت‌ها رعایت نکردن.
بله.
حالا یه زمانی بوده که اون فاصله نرخ ارز با در واقع پول ملی کم بوده، برای مردم رو دوچار مشکل نمی کرده، صنعت رو دوچار مشکل نمی، و یکم بازه های زمانی در حد مناسبی بوده که فرض کن یک صنعتگر بتونه یه سال دو سال سه سال یا پنج سال با اون نرخ کار بکنه. ولی هرچی اومده همون فنری که صحبت شد، انرژی که فرمودیم، به این زمان فعلی که ما رسیدیم، حالا اگه دلار رو زمانی 1000 تومان هم بوده تحت کنترل بوده، ولی بازم همون زمان درست نبوده. ولی امروز می‌بینیم 25000 تومان رسیده در فاصله زمانی کم، همه موارد بخش اقتصادی رو دچار مشکل کرد.
آینوزی اسخایی می‌کنم میون کلامتون، الان این بحث انرژی آزاد شده. ببینید الان خب شما فرمودید که دولت قبل با 3000 و حالا 4500 تومان تحویل داد و یه یک سالی دو سالی کنترل کردن، حالا که شما فرمودید که پیش بینی میشد برای 6000 خورده ای، حالا کنترل که یک دفعه رسید به رفت بالا 12 و 11 و 13 و دیگه حالا اومد بالای 20 تومان. شنونده ها ببینید ما خیلی شفاف، چون رسالت برنامه است، شنونده ها واقعا میخواین اینو بدونن. یعنی ما باید خدایی نکرده الان شاهد یک سیاست انقباضی باشیم، یک دفعه الان این دلار با این قیمت بخواد منبسط بشود، دیگه خودتون به عنوان یک حالا کارشناس ارشد اقتصادی ببینید چه فاجعه‌ای میشه. یعنی این اتفاق خواهد افتاد یا خیر میشه کنترلش؟
ببین شاید من بینش رو بگیرم. آها. چون حالا نوید بعد به مردم ندیم. باز هم چون یک ما در تغییر دولت هستیم. من چیزی که اشاره کردم شاید در ظرافت گفتار بود که دولت ها، جناب آقای عبدالله خب نکات خیلی درستی رو گفتن، خب من نمیخوام به اونا بپردازم، یعنی ما برابر صحبتمون، ولی سیاست های دولت و دولت هاست که میتونه در واقع در نقشی در میزان تورم، رکود اقتصادی، میزان تقریبی نرخ ارز به طوری، حتی گاهی ممکنه اون دستوری های هم در زمان هایی وجود داشته باشه، اگر به درستی الگو گذاشته بشه اینها یه کنترل درستی قرار میگیره. یعنی ما اگه درست کنترل میکردیم منابع خودمونو، طبیعتا نرخمون با همه این تحریم ها و موارد به این شکل اتفاق نمیاد.
بله بسیار متوجه. خب جناب آقای عبدالله بزرگوار پشت خطین؟
بله.
اگر خواهش میکنم استاد آقای عبدالله، ببینید خب صحبت های جناب آقای طغیانی، جناب آقای نوروزی و جناب آقای جمالی شنیدین. خود از اینکه که فرمودین توی بحث، حالا رسیدیم به داستان حالا همین تأثیراتی که وجود دارد در نوسانات شدید، که رسیدیم به همین سیاست حالا انبساطی و انقباضی و استقلال بانک مرکزی. خب شما به عنوان یک شخصی که در همین زمینه حالا در بحث مستقیما در داستان ارز دخیل هستید، میتونید نظرتون شما هم بفرمایید لطفا؟
خدمتتون عرض کنم که اون کلام من ناتمام بود.
بله ادامه بدیم. بله داخل. بله
سومین عامل خود مردم
هست. آها.
خب حالا دولت و بانک، حالا تأثیر تحریما که دست ما نیست، سیاستیه که به ما تعمیل شده.
بله.
ولی پارامتر دولت و بانک مرکزی رو عملکرد خود تحریمی خودمونه. مردم الان توی مفقعی قرار گرفتن آقای فردوس. ببینید بله. اولین در شاخص افزایش تورم یا سکون تورم در نوک پیکان دلار. یعنی دلار اگر که ثابت بشه، همه کالاهای دیگه قیمتاشون ثابت خواهد شد، حتی کارگر و خدمات. ولی اگر که افزایش پیدا کنه، به قول ما بازاری ها عقب موندن اونا و زمان میخوره، مثلا مسکن زمان بیشتری میخوره، اتومبیل سریعتر میره. خب اتفاقی که افتاد چی بود؟ در طول این 43 ساله مقطعی از نوسان رو باعثش تحریما بودن. مقطعی تزریق ارزهای فیزیکی از صندوق ذخایر ملی که در بازار توسط بانک مرکزی ایجاد شد.
بله.
و این به مردم این رفتار رو نشون داد که آقا ارز به جای انتقال تبادل کالا با خارجی با ارز، به عنوان یک سرمایه گذاریه. یعنی ارز رو بخرید بفروشید بیشتر. متاسفانه این باور هم در مردم ایجاد شد. از طرف دیگر کلام همینه. بعد از مدتی مردم، قبل از اینه که مسکن بالا بده، اتومبیل بالا بده، با عمل کرده که این نکتهی که در قسمت تولی درست کردم خدمتتون، چه سیاست های غلط باعث شد مردم تفکرشون از گرایش به سمت و سوی تولید، که به قول ما ایرانی ها هم نون پربرکتیه هم مردم میان سر کار، خیر مردم، دعای مردم به طرف سرمایه گذار میرسه، این افکار و باورها رو هم مردم گرفتیم. مردم یا متوجه شدن که تفکرش این بود که ارزش پولشون داره کم میشه، هجوم آوردن به دلار و طلا. چرا؟ چون دلار عددش و طلا بخش پذیره به هر عددی که شما بخواید موقع فروش، وابسته به مراحل اداری نیست، مثل ملکی اگر بخواید مثل ماشین. خب حالا تحریم ها که به حد اکثر رسیده، خدمتتون عرض کنم نیاز ارزی هم با توجه به مشکلات که الان وجود داره و دولت تصمیماتی گرفته، کالاهای لوکس وارد نشه، کالاهای که نیاز مردمی در سبد کالای مردم هست وارد بشه، نیاز ارز هم در بخش صنعت و تجارت و گردشگری محدود شده.
بله.
خب ارز پس نوسانی نداره. الان توجه داشته باشید، طبق فرمایش آقای دکتر مهمترین پارامتر تأثیرپذیر در ارز نرخ دستوری که صرافی بانک ملی اعلام میکنه.
آقای عبداللهی من سلام عرض میکنم خدمت
سلام
شما،
جناب دکتر جمالی استاد دانشگاه تهران و فعال در بازار سرمایه و پول. بر
خواهش بود. ببینید یه بحثی، حالا همین بحث دستوری رو من مطرح بکنم، اصلا یه مثال واضح بزنم. یه بحثی هست توی اصحاب دانشگاه هست، حالا دوستانی که خیلی در واقع شیفته بازار باز هستم، من اینو بگم خدمت شما، بازار آزاد منظورم هست، یعنی توی اقتصاد مفهوم میگن دستای پنهان یا لزفق هست، اون واژه‌ای که استفاده میکنن، میگن خود بازار همه چی رو تنظیم میکنه. ببینید یه مثال من خدمت شما در مورد بحران سال 2009 در بازارهای مالی غرب بزنم خدمت شما. در سال 2009 وقتی که دولت اوباما با این بحران مواجه شد، حدود یک و نیم یا بیش از 1.5 تریلیون دلار تزریق کرد به بازارهای مالیش، دستوری تزریق کرد که اصطلاحا فاینانشال کرانچ خودشون معروف است به این واژه در دولت اوباما، تا این همه مؤسسات مالی رو ورشکسته نکنه. ببین بانکای بزرگی مثل HSBC، مثل عرض کنم خدمت شما یولیت لیلود یا RBS نمیدونم اسکاتلند، UBS سوئیس، همه اینا داشتن در همه جای دنیا ورشکست میشدن. The Bank of America که بزرگترین بانک آمریکا هست داشت ورشکست میکرد. دولت چیکار کرد؟ دستوری وارد شد. من بحثم اینه، من میگم که در بازار ارز در کشور ما هم، من قبول دارم بازار باید مبتنی بر عرضه و تقاضا باشه، این فرمایش شما اینجا من قبول دارم، ولی ببینید ما یه سری عوامل داریم که اصلا خارج از کنترل دولت هاست، اصلا هیچ دولتی نمیتونه، حتی دولت ایالات متحده هم نمیتونه کنترلش کنه. مثلا چی؟ ما مثل سیاست های غرب، تنشی که الان در منطقه ایجاد شده در سرزمین های اشغالی، و یا بحث کرونا که اصلا یه دفعه اومده، هیچ اقتصادی اصلا حدس نمیزدیم میومد. در این شرایط که میاد شما یه دالان ارزی در نظر بگیرید برای خودتون، مثل حالا نرخ بهرم همچین قضیه در موردش هست. اعتقاد من بر اینه که اولا اون استقلال بانک مرکزی من به صورت نسبی باش موافقم، در حوزه ارز هم کنترل بازار ارز هم یا مدیریت بازار ارز هم دو قسمت میدونم، یکی بحث کنترل قیمت ارز، یکی هم بحث توزیع عادلانه یا صحیح منابع ارزی. در بخش کنترل قیمت ارز ببینید ما باید یک، ما میگیم تک نرخی دیگه، من بهش اعتقاد دارم کامل، ما میگیم تک نرخی، ولی حول اون یک دالانی باشه که این نوسان رو کنترل کنه. این نوسان از کجا میاد؟ این از تنش ها میاد، از تحریم میاد، از بلوک شدن اموال ما میاد، از نمیدونم خیلی چیزای دیگه میاد. حتما باید اینجا کنترل کنه دولت. اصلا اگه دولت کنترل نکنه که بازار یه دفعه به یه سمتی میره. الان شما ببینید بازار سرمایه به نظرتون چرا به این سمت رفته؟ حالا ما به عنوان یه فعال بازار سرمایه از نزدیک داریم میبینید. متاسفانه هیچ بسته سیاسی، ما در بارها و بارها در همون تابستون که این رشد پیدا کرد بازار سرمایه، گفتم ما یه بسته سیاسی نداریم. ما بانک مرکزی وقتی که دولت بودجه میده میگه آقا نرخ تورم اینقدر، شاخص ارز اینقدر، رشد اینقدر و استفاده از ابزارهای ثابت برای تامین بودجه اینقدر، واگذاری دارایی‌های سرمایه دولت برای تامین کسری هم اینقدر، اینو میده بودجه بر اساس اون بسته میشه. ما در مورد مثلا بازار ارز من اعتقاد دارم خود ارز بعد یه پکیج در مورد این داشته باشیم در ابتدای هر سال، بازار سرمایه به همین ترتیب که بتونن در قالب حالا یه شورای تثبیت حتی داشته باشن که همه بازارها رو با هم کنترل بکنن، بتونن این اثرات متقابل اینا رو هم رو کنترل بکنن. در بحث توزیع منابع ارزی ما یه مشکل عظیم داریم. منابع ارزی که ما الان داریم خب محدود هم هست دیگه، معلومه که وقتی که کنترل و نظارت صحیح روی این نواشه، خب بله سر چهارراه مثلا استانبول یا توی میدون فردوسی میاد. مثلا
جناب عبداللهی الان نظر شما به عنوان حالا اصطلاحاً این کف بازار و ایشون آکادمیک، بله
آقای دکتر، ببینید دول غربی در زمانی که اسکناس رو تزریق کردن برای که بانک های این عزیزان اول شکستگی نجات پیدا کنه، شما در اونجا ارز رو کلن دلار رو به عنوان یک ابزار مبادلاتی نگاه میکردی، نه تو کشوری که به عنوان سرمایه گذاری نگاه میکنن، که عزیزان آوردن اسکناس های اندوخته ارزی رو آوردن در بازار آزاد فروختن. خب چه گرهی باز شد غیر از اینی که دلار بالا رفت و نیازمند نیازی که داشت بایستی میرفت از دلال یا اون کسی که اومده پول داشته قیمت رو بالا برده بخره.
این صحبت شما رو من قبول دارم آقای مهندس، من همین استقیش صحبت شما بخش دوم عرایز بنده بود، یعنی گفتم در حوزه در واقع مدیریت منابع ارزی ما یه متاسفانه بی‌نظمی وجود داره. چرا؟ چون ما اومدیم یه سامانه مثلا نیما ایجاد کردیم برای کی؟ برای اونایی که در واقع اون وارد کننده و صادر کننده اونجا به هر حال اونایی که ذیل اون قرار میگیره اون کالای مشخص، بعد اومدیم اون بعد دوباره یه سامانه دیگه سنا ایجاد کردیم برای اونایی که حالا مشمول اون نمیشه و بعد از اون دوباره مثلا اون کالای اساسی و یه سامانه هم که خودش اصلا تو بازار
مثلا آقای دکتر بخشمون کردن
مشخص میشه. حالا اتیکشو من ببندم آقای با یه جمله، منم اعتقادم بر این هست که ارز نباید کالای سرمایه باشه، ولی راهکارش این هست که ما وابستگیمون رو به ارز دلار کم بکنیم، خیلی شفاف و یه راهکار اقتصادی. ما همین توافقنامه چین که بحث شده، اصلا من حرفم اینه چرا ما 10 تا توافقنامه نداشته باشیم با 10 تا کشور؟ ما وقتی که همه تخم مرغامون رو تو سبد دلار چیدیم، معلومه وقتی افزایش پیدا میکنه همه چی رو خراب میکنه. بفرمایید.
عرض میکنم، ببخشید. ببینید، در فرمایشات حضرت عالی که همون نکته اینجا یک سری نکات خیلی مهمه، من هنوز اعتقاد بر این دارم که
ده حتی یک دقیقه اگه معاطل
بشم، دستوری ورود کردن برای در واقع حالا نظام بانکی، نظام اقتصادی، حتی همون امریکایی که شما فرمودید در همون سال 2009 در واقع کلی مشکل موافق و مخالف داشت همون موقع، در صورتی که تازه امریکا پول بدون پشتوانه میتونه چاپ بکنه و همیشه هم اقتصادش فلج میشه با سیاستی که داره روانه میکنه به اروپا و در نهایت آسیا و آسیای دور. این یه چیزی که حالا یعنی نمیتونیم امریکا رو در این یک مقیاس فقط بتعریم، ولی همونجا هم جالب بدونید که خیلی از کمپانی ها دوچار مشکل شدن. یعنی ما اینو میدونیم هر زمانی که دولت ها ورود میکنن دستوری بنای به اینکه نظرشون نظر مثبته، ولی دارن دست میبرن و اون تجربه کف بازاری که فرمودید رو ندارن. در داخل ایران هم همینه، یعنی ما اصلا چرا میگیم نیما یا مواردی از این دست تشکیل شد؟ چون ارز 4200 الان جمعش میکنم، ارز 4200 که یه ارز غلطی بود، اتفاقا اتاق بازرگانی ایران به شدت من یادمه نماینده دولت رو خواستن، مشاور خود ریاست جمهوری رو خواستن، با پژوهش کامل تمام موارد رو یک به یک اعلام کردن که این اتفاقات خواهد افتاد، افتاد و کسی گوش نکرد.
سپاسگزارم جناب نوروزی. آقای عبدالله در حد یک جمله فقط خدافظی می‌خوایم بکنیم.
خواهش می‌کنم، فقط با اینو خدمتتون عرض کنم که الان در بحرانی‌ترین وضع اقتصادی مملکت قرار داریم.
بله.
اگر دولت مردان تفکر عامه رو به سمت تولید نبرن، الان مردم عام به کف بازار دنبال ارز دیجیتال هستن.
ممنونم از
تولید نیست.
بسیار عالی. تشکر میکنم از جناب آقای سید محمد عبداللهی، عضو هیئت مؤسس کانون صرافان کشور پشت خط، از دو همراه عزیز جناب آقای عبدالرضا نوروزی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، و جناب آقای دکتر علی جنبالی، مدرس دانشگاه تهران تشکر میکنم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونیم بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. ان شاء الله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود با موضوع نابسامانی در تولید و عرض محصولات کشاورزی. مثل همیشه آرزو داریم مشکلات حل بشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. شما رو به خداوند بزرگ و منا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
اونم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا رو امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن نصب کنید.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400
مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده ای که حالا روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه
کتاب قانون.
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین شده.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایرانی سرفرازم، یانم فداد به ولاتی جوانم.
Gül açıp gülür gülüstan, ne gözelsen aziz ilan. Oğlum toprağa ve kurban, ne gözelsen aziz ilan.
Şin ebdelim, avu ebdelim, evveli ahir menzelim, tüy İran.
Ey İran, ey sitin ebdelim, derdet ve cunu.
Durud ve derehbad ey İran, men teravanan. من ترا زانان آی وطن خوشکندار.
ای ایران، ای افتخارم، داغت نبینم دورت بگردم.
همه جا میده وطن، صبح امیده وطن، جده کن در آسمان همچو مهر جاودان.
وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جده کن در آسمان همچو مهر جاودان.
بشنو سوزه سخنم که هوا باز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم.
بشنو سوزه سخنم که نواگر این چمنم،
همه ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم وطنم.
همه با یک نام و نشان به تباب و تهر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تباب و تهر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نم نزنان،
با اعلام ساعت 15:30 دقیقه شنونده برنامه سدید هستید به مدت 85 دقیقه با موضوع رسانه و بایستگی های دولت 13 هم.